أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دیگه به پایان تقریبا داریم بحث کلیات انشاءالله میرسیم و دیگه وارد باب معرف کم کم میشیم. البته خب واقعا ترم اول ترم عرض کردم کوتاهیه و مطلبم زیاده و هنوز جای کار و مطلب هست. انشاءالله خود شما با تقریرات و مطالبی که میرسونید کمک کنید ما بیشتر بتونیم خدمتتون مطلب ارائه بکنیم، ولو به صورت فردی اینها باشه تا کار جدی تر جلو بره، ولی اصل مطلب و اصل کار خود منطق مظفر هست که باید انشاءالله جا بیفته. خیلی خوب، بحث بعدی ما دوستان در مورد چی بود؟ در مورد تقسیمات عرضی بود. مرحوم مظفر فرمود عرضی یا لازم است یا مفارق. لازم اون عرضی است که لا ینفك عقلا عن موضوعه، و مفارق اون عرضی است که یمکن ان ینفك عن موضوعه عقلا ولو لا ينفك عنه في الوجود الى الابد. مهم نیست که فعلا و خارجا منفک میشه یا نه، مسئله اینه که آیا امکان انفکاک داره یا نه. خب العرضی و لازم و مفارق، گفتیم لازم است و مفارق. لازم رو عرض کردیم، مفارق هم عرض کردیم، حالا خود لازم رو میخوایم تقسیماتش رو بگیم. آقای مظفر میفهمد لازم یا بیین است یا غیر بیین، و بیین یا بیین بالمعنی الاخص یا بیین بالمعنی العام. غیر بیین دوستان اون لازمیه که اثباتش برای موضوع نیاز به استدلال و برهان داره. به عبارت دیگه اون عرضی لازمی که اثباتش برای موضوع بدیهی نیست و نیاز به استدلال و برهان داره رو بهش میگیم چی؟ عرض لازم غیر بیین. مثل چی؟ مثل اینکه زوایای مثلث 180 درجه باشد، یعنی قائمتین بودن زوایای مثلث، این بدیهی نیست. اول منطقه هم خوندیم، برهان میخواد. بیین چیه؟ بیین اون لازمی است که نه اثبات اون برای موضوع برهان نمیخواد. دوستان اینا هر دو لازم موضوع هم، یعنی واقعا و خارجا ملازمه با موضوع هم. اما یکی برهان میخواد اثباتش اندنا، یکی برهان نمیخواد. خب خود لازم بیین دو تا معنا مرحوم آقای مظفر ازش میفرماد که یه معنا شامل یه معنای دیگه هم هست، یعنی یه معنا اعم از دیگریه. ایشون میفرماد لازم بیین یا بیین بالمعنی الاخص یا بیین بالمعنی العام. دوستان بیین بالمعنی الاخص یعنی چی؟ یعنی اون لازمی که صرف تصور ملزوم، یعنی همون موضوع، هم موضوع کافی است برای تصور او و اینکه اثبات بکنیم او لازم این موضوع است. مثل چی؟ مثل اربعه برای چهار. شما صرف شنیدن چهار از که هم اربعه برای چهار، زوجیت برای چهار، صرف تصور چهار تصور زوجیت رو به همراه میاره. اصلا زوجیت و فردیت نیاز به چیز دیگری ندارن. آقای مظفرم یادتونه دوستان در دلالت لفظیه وضعیه میفرمود دلالت التزامی باید لزومش چه از چه قبیلی باشه؟ لزوم بیان بالمعنی الاخص. برای همین میگفت چرا؟ تا دلالت اتفاق بیفته، تا فلفور ازا علم تب وجودی انتقال ذهنهایی که الا وجود شیء آخر. اینجا هم همینه، تا علم پیدا میکنی به ملزوم به چهار انتقال ذهنهایی که الا وجود زوجیت. خب بیان بالمعنی الاخص چی؟ بیان بالمعنی الاخص اینطوری نیست. صرف تصور ملزوم برای تصور لازم کافی نیست، بلکه باید ملزوم رو تصور کنید، لازم رو هم تصور کنید، نسبت بینشون هم تصور بشود تا این لزوم رو تصدیق بکنید برای اون موضوع، این لازمه رو تصدیق کنید برای اون موضوع، تا جزم کنید به ملازمه. آقای مظفر مثالاش چیه؟ مثالاش مثالهای ریاضی اینجا. مثلا آقا 64 و 16 رابطهشون چیه؟ 16 یک چهارم 64. ایشون میفهمد شما به صرف شنیدن خدمت شما که عرض کنم 16، ذهنت منتقل نمیشه که یک چهارم 64، صرف 16 کفایت نمیکنه برای اون، بلکه چیکار باید بکنی؟ بلکه 16 رو میاری، 16 رو تصور میکنی، 64 رو تصور میکنی، رابطه بینشون هم تصور میکنی، اما صرف این سه تا تصور به شما تصدیق به ملازمه میده، دیگه نیاز به برهان نداره. یعنی کافی 16 رو تصور کنی، 64 رو تصور کنی، نسبت بین 16 و 64 رو تصور کنی، همین یک فیف در چی؟ در تصدیق این که 16 یک چهارم، ربع 64. پس فرق بیان بالمعنی العام و بیان بالمعنی الخاص چی شد؟ در بیان بالمعنی العام صرف تصور ملزوم کافی بود برای تصور لازم، در بیان بالمعنی الخاص، در بیان بالمعنی العام نه، کفایت لزوما نمیکنه، تصور ملزوم و لازم و رابطه جزم و ملازمه میاره. حالا آیه مظفر میفهمد البته بیان بالمعنی العام هم از بیان بالمعنی الخاصه. ما تو بیان بالمعنی العام نمیگیم حتما باید طرفین و رابطه تصور شون، نه، میگیم اگر طرفین و رابطه تصور شد قطعا جزم و ملازمه میاد. حالا یه بار این جزم و ملازمه با صرف تصور ملزوم میاد، اشکال اونم اسمش بیان بالمعنی العام میتونه باشه، این بیان بالمعنی العام شامل اونم هست. یعنی ما نمیخوام شرط بذاریم که حتما با این، نه، اگه با این اتفاق بیفتد اسمش میشه بیان بالمعنی العام. حالا با کمتر از اینم اتفاق بیفته اونم اشکال نداره، اونم باز بیان، یعنی عنوان بیان بودن به معنای عام برش صدق میکنه، اما عنوان بیان به معنای اخصش فقط بر کی صدق میکنه؟ بر اون لازمی که با صرف تصور ملزوم میاد. لذا دوستان به یه معنا بیان بالمعنی العام و بیان بالمعنی الخاص مشترک لفظی هن. یعنی ما یه بیان داریم که با صرف تصوره، یه بیان دیگه داریم میگه نه آقا، شما خدمت شما که عرض بکنم تصور لازم و ملزوم و رابطه اگر جزم به ملازمه آورد کافیه. جزم و ملازمه آورد یعنی بیانه، نه اینکه حتما باید لازم و ملزوم و رابطه رو تصور کنی، نه، یعنی اگه لازم و ملزوم و رابطه رو هم تصور کردی و ملازمه آمد، اینو بهش میگیم بیان. حالا با صرف تصور ملزوم هم ملازمه آمد اشکال نداره، بازم بهش میگیم بیان. لذا بیان بالمعنی العام بر همه بیان ها صادقه، ولی بیان بالمعنی الخاص فقط بر اونجای صادقه که تصور ملزوم برای تصور لازم نیازه. غیر بیان چی؟ اینو اجازه بدید متن اونو بخونم بعد برسیم به این. ببینید آقا، اللازم بیان و غیر بیان، البیان بیان بالمعنی الخاص و بیان بالمعنی العام. بیان دوتاست، یا بیانه بالمعنی الخاصه یا بیانه بالمعنی العام. اولی البینو بالمعنی الاخص، البینو بالمعنی الاخص چیه؟ ما یلزمو، یعنی آن چیزی که لازم می آید، من تصور ملزومهی، از تصور ملزوم او بیان بالمعنی الاخص چی؟ یلزمو من تصور ملزومهی تصوره، از تصور ملزومش تصور لازم می آید. بلا حاجتن الى توسط شیء آخر، دیگه نیاز به هیچ چیز دیگه نداره، نیاز به هیچ تصور دیگری نداره، به این میگیم بیان بالمعنی الاخص. پس ما یلزم من تصور ملزومهی تصور. بیان بالمعنی العام چی؟ دوستان یعنی صرف این که شما ملزوم اون موضوع رو تصور کنی، اصلا این میاد خودش، اینقدر نزدیک، اینقدر واضحه ملازمشون. البیان بالمعنی العام، بیان بالمعنی العام چیه؟ ما یلزم من تصورهی و تصور الملزوم و تصور نسبت بینهما الجزم بالملازمه. بیان بالمعنی العام اونه که ما یلزم و لازم میاد از چی؟ یک تصورهی، بر خود این لازمه رو این بیان بالمعنی العام تصور کنی. دو، تصور الملزوم، باید ملزوم رو هم تصور کنی. سه، تصور نسبت بینهما، از ستای این تصورها، یعنی ببینید اگه A رو بگیرید موضوع، B رو بگیرید لازمش، رابطه A و B رو بگیرید ملازمه، یعنی همون رابطه، و ستاش رو تصور کنید. اگه ستاش رو تصور کنید چه اتفاق میفته؟ الجزم و بالملازمه، جزم میکنید، تصدیق میکنید به چی؟ ملازمه B برای A. مثل چی؟ مثل الاسنانو نصف الاربعه او ربع الثمانیه. مثل چی؟ دو آقا نصف چهاره، یا ربع هشته، ربع هشت، دو ربع هشت. فانک اذا تصورت الاثنين، اینطوری نیست که تا شما دو رو تصور کنید سری بگید نصف 4 و ربع 8. قد تغفل و گاه اینطوری میشه که غافل میشی ان انها نصف الاربع او ربع الثمانیه، که این نصف 4 یا یک هشتم یک چهارم هشته. حالا بعدا اشاره اینه توی فطریات در بحث صناعات خمس میخونیم همین مطلب رو، در بحث فطریات در بحث صناعات خمس انشاءالله همین مطلب رو خواهیم خوند و باش مواجه میشیم. خیلی خوب، کجا بودیم؟ بله، فانک اذا تصورت الاثنین تصورت الاثنین قد تغفل عن انها نصف الاربعه او ربع الثمانیه، گاهی غافل میشی از یعنی سری ملازمش نمیاد. ولکن اذا تصورت ایضا الثمانیه، اگه به همراه اون اثنین چی رو تصور کنی؟ ثمانیه رو. خب مثلا و تصورت نسبت بینهما، و نسبت بین این دوتا رو هم تصور کنی، تجزم انها ربعها، جزم میکنی که چی؟ انها یعنی اون اثنین ربعها، ربع چیه؟ ربع ثمانیه است. خب ببینید دوستان چطوری ربع ثمانیه شد؟ پس من تصور میکنم دو رو، تصور میکنم هشت رو، تصور میکنم رابطه شونو تا جزم کنم که چی؟ که دو یک چهارم و ربع هشته. دوستان اون چیزی که لازمه یه دو هشت نیست، تا ربع ثمانیه بودنه، نصف اربعه بودنه، این لازمش ها، این لازمه بگیل من اهم میشه. و کذا اذا تصورت الاربعته و نسبت بینهما، همینطور هم هست اگه دو رو تصور کنی بعد اذا تصورت الاربعه بعد چهار رو تصور کنی و نسبت بینهما و بعد نسبت بین دو و چهار رو، تجزم انها نصفها، جزم میکنی که چی؟ که دو نصف چهاره. و ها کذافی نسبت الاعداد بعضها الی بعض، و همینطور در نسبت اعداد هر کدوم در نسبت با دیگری. انشاءالله تو خاتمه مفاهیم در اصول فقه ما مظفر دوباره به این مطلب میبینید و میرسید که اشاره خواهد کرد و میرسیم انشاءالله. و من هذا الباب لزوم و وجوب المقدمه لوجوب ذی المقدمه، از این باب دیگه چی داریم؟ لزوم وجوب مقدمه برای وجوب ذی المقدمه. دوستان اینو عرض بکنم توضیح بدم که این چیه. ما در اصول یه بحثی داریم و بعدا در فقه که اینطور که اگر یه چیزی واجب شد مقدمش هم واجبه. مثلا چی؟ اگه نماز واجب شد و فهمیدیم که وضو مقدمه نمازه، مقدمه نماز که وضو هم هست واجب میشه. به این بحث میگن بحث مقدمه واجب. آقای مظفر میفرماد اون لازمه واجب من که اون مقدمه هست که وجوب مقدم است، اینم از قبیل بیان به معنی الاعم. یعنی من وقتی خود نماز رو تصور میکنم، ببخشید وقتی خود وجوب نماز رو تصور میکنم، بعد وضو رو تصور میکنم، بعد نسبت بین صلات و وضو رو تصور میکنم، جزم میکنم به چی؟ به ملازمه بین وجوب صلات و وجوب وضو. میفهمم یه ملازمه ای هست، از وجوب صلات وجوب وضو فهمیده میشه. ایشون میگه وجوب وضو برای صلات از قبیل بیان بالمعنى العام. ببینید و من هذا الباب، این از همین بحث بیان بالمعنى العام، لزوم وجوب المقدمه لوجوب ذی المقدمه، لزوم وجوب مقدمه است برای وجوب ذی المقدمه. فانک اذا تصورت وجوب الصلات، اگه تصور کنی وجوب صلات رو، و تصورت الوضوء و وضوء رو هم بعدش تصور کنی، و تصورت نسبت بینه و بین الصلات، و بعد نسبت بین وضو و صلات رو تصور کنی که چیه؟ ها، نسبت بین وضو و صلات اینه که وضو مقدمه صلات، یعنی صلات متوقف بر وضو، تا وضو نیاد صلات نمیاد. و هی توقف الصلات الواجبه علیه، نسبت وجوب صلات با وضو چیه؟ نسبت وضو و صلات چیه؟ توقف این صلات واجب است بر چی؟ بر اون وضو. حکم تبل ملازمته بین وجوب صلات و وجوبه، حکم میکنی به ملازمه بین چی؟ بین وجوب صلات و وجوب وضو. دوستان وضو لازمه صلات نیست، وجوب وضو لازمه وجوب صلاته. یعنی موضوع ما اینجا کیه؟ وجوب صلات. لازمش کیه؟ لازمه بیان به معنی همش وجوب وضو. ملازمه بین کیه و کیه؟ بین وجوب صلات و وجوب وضو، نه بین خود صلات و وضو. حالا بعدا تو اصول هم مفصل بعد بخونید. خب و انما کان هذا القسم من البين و انما کان هذا القسم من البين اعم لانه لا يفرق فيه. این قسم از بیان و این قسم دومیه رو که درش تصور ملزوم و لازم و رابطه لازم بود رو بهش گفتیم اعم، این اعم از اون دوتا قسم. چرا؟ چون این هم بیان به معنی الاخص رو میگیره هم سایر اقسام رو. ببینید لانه لا یفرق فیه بین ان یکون تصور الملزومه کافیا فی تصور اللازم و انتقال ذهن الی و بین ان لا یکون کافیا، چون که فرقی نمیکنه در این قسم فیه، یعنی در بیان به معنی الاخص، بین این که تصور ملزوم کافی باشه در تصور لازم و انتقال ذهن الی، انتقال ذهن از ملزوم به لازم، و بین ان لا یکون کافیا و بین این که اصلا تصور بفرمایید ملزوم کافی نباشه بلکه باید لازم رو تصور کنی، رابطه رو تصور کنی، این هر دوشو شامل میشه. بل لابد، این ادامه الا یکون کافیانه، و بین الا یکون کافیان بل لابد من تصور لازم و تصور نسبت للحکم بالملازمه، بلکه نه غیر از ملزوم باید لازم رو تصور کنی، تصور اون نسبت للحکم بالملازمه رو هم داشته باشی، تصور نسبت رو هم داشته باشی للحکم الملازمه، یعنی علاوه بر تصور ملزوم لابد من تصور لازم و تصور لازم رو هم بیاری و تصور نسبت، تصور نسبت رو هم بیاری که کل اینا چی به تو بده؟ للحکم بالملازمه، که بتونی حکم کنی به ملازمه. و انما یکون و تصور الملزومه کافیان فی تصور لازم اندما یعلف یعلف ذهنو الملازمه تبین الشیعین. این مال کیه؟ کی تصور ملزوم کافیه در تصور لازم، یعنی بیان به معنی الاخص؟ اندما یعلف الذهن الملازمه بین الشیئین، زمانی که ذهن الفت دارد با چی؟ چی رو؟ ملازمه بین دو تا شی رو. اینقدر دو تا شی به هم نزدیکن تو ذهن که علی وجه یتداعی عنده المتلازمان، به طوری که دو تا ملازم همیشه با هم میان، مثل دوات و جوهر، یادتون دوات و قلم، یادتونه تا دوات میاد تو ذهنت قلم میاد، تا قلم میاد دوات میاد، تا چای میاد قند میاد، اینقدر اینا به هم نزدیکن. فاذا وجد احدهما فی الذهن، تا یکیش در ذهن میاد وجد الاخر و تبع له، او یکی دیگه هم تابع اولی میاد، فتکون الملازمه تو هنا اذن ذهنیتا. لذا در بیان به معنی الاخص شما یه ملازمه ذهنی پیشینی بین لازم و ملزوم دارید، تو بیان به معنی الاخص اینطوری نیست، باید اول چند تا تصور دیگه رو بیارید تا ملازمه رو تصدیق کنید. در بیان به معنی الاخص نه، این قد اینا به هم نزدیکن، اصلا ملازمه رو داری تو ذهنت، لذا تو در بیان به معنی الاخص یه ملازمه ذهنی علاوه بر ملازمه خارجی بین دو تا شی داری، برخلاف بیان به معنی الاهم و برخلاف غیر بیان که اصلا برهان میخواد، همینی که میخوام بخونم. خب غیر البیان، آ غیر بیان چی عرض کردیم؟ اون لازمی است که اثباتش برای ملزوم دیگه بدیهی نیست، با صرف تصور حل نمیشه کارش، باید عملیات فکری انجام بشه، الحرکت بین المعلوم لتحصیل المجهول انجام شه، برهان میخواد. غیر البیان، لازم غیر بیان، و هو ما یقابل البیان مطلقا، اون چیزی که مقابل بیان است مطلقا، به ای یکون، یعنی مطلقا دوستان منظورش چیه؟ یعنی چه بیان المعدل هم چه بیان المعدل خاص، به ای یکون التصدیق والجزم بالملازمه لا یکفی فیه تصور الطرفین و نسبت بینهما، به این شکل که تصدیق و جزم به ملازمه، برای تصدیق و جزم به ملازمه لا یکفی، کفایت نمیکنه فیه، یعنی برای اون تصدیق و جزم چی؟ تصور الطرفین و نسبت بینهما، تصور دو تا طرف این لازم و ملزوم و نسبت بینشون کافی نیست، چه برسه به تصور یه طرف فقط که بیان به معنی الاخص بود که هیچ، بلکه نیاز به چی داره؟ بل یحتاج و اثبات الملازمت الى اقامت دلیل علیها، بلکه ما نیاز به چی داریم برای اثبات ملازمه؟ نیاز داریم که دلیل اقامه کنیم علیها، یعنی چی؟ یعنی علی اون ملازمه، مثل الحکم، مثالش چیه؟ به ان المثلث زواياه تساوی قائمتين، مثل اینکه بگیم مثلث زوایاش مساوی با قائمتین، قائمتین بودن زوایای مثلث که لازم مثلث، لازم زوایای مثلثه، لازم غیر بیینه، نه بیین المعنی الاخص و المعنی العام، فان الجزم به هذه الملازمه، یعنی ملازمه بین قائمتین و زوایای مثلث، یتوقف علی البرهان الهندسی، برهان هندسی میخواد، یادتونه سر کلاس برهانش هم گفتیم، یادتونه قبلا یعنی تو همین جلسات هم شاید گفتم، تو همین جلسات صوتی هم گفتیم، کلاس که نداریم الان، برهانش زاویه محاطیه، زاویه محاطی رو تو ریاضیات دیگه خوندید، الان خواستید برید پیدا بکنید، یعنی با دایره اثبات این کارو میکنید. حتی برهانای دیگه هم داره. ولا یکفی تصور زوای المثلث و تصور القائمتین و تصور نسبت للحکم تساوی. این که آقا تو فقط تصور کنی زوای مثلث رو، بعد تصور کنی قائمتین رو این 180 درجه رو، بعد تصور کنی نسبت تساوی. این کافی نیست. رضا مظفر اول در دقیقاً در توضیح تصور دستی یادتونه فرمود تشک فی نسبت، فی نسبت تساوی، اینجا شک میکنی. و اذا برهنته، اگه برهان آوردی یادتونه تحدث لکه حالتون جدیدتون مغایرتون للحالات سابقه، یه حالت جدیدی که متفاوت با حالات قبلی برات به وجود میاد که اسمش چی میشه؟ تصدیق. اونجا ایشون فرمود ول خلاصتو، خلاصه اینه معنی البین مطلقاً، بین مطلقاً چه بالمعنى العام چه بالمعنى الخاص، ما کان لزومه بدیهی، اون چیزیه که لزوم در او یعنی لازم بودن این بیان برای موضوعش بدیهیه. و غیر البین ما کان لزومه نظریه، غیر بیان اونی که لزومش نظری باشه. خب تقسیمات لازمه، تقسیمات لازم رو گفتیم، حالا تقسیمات مفارق. مفارق رو تقسیماتش چیه؟ دائمان و سریع الزوال و بطیء الزوال. دائم یعنی دائمی، همواره با اون موضوعش هست ولو مفارقه. سریع الزوال این سریع از بین میره، مقدار موقتی باشه. بطیء الزوال یعنی طول میکشه تا از بین بره. بطء دوستان یعنی کندی، عدم سرعت. دائم مثل چی؟ که وصف شمس به متحرکه، وصف شمس به تحرک، شمس دائم در حال حرکت. و وصف العینه به زرقا، و وصف چشم مثلا به آبی بودن، این دائمیه. سریع الزوال مثل چی؟ ها دیگه اینا دوستان اینا هیچ خیلی ارزش منطقی نداره این حرفا اینا دیگه. سریع الزوال و بطیء الزوال و دائم اینا همشون درش خدشه میشه که. سریع الزوال مثل چی؟ مثل کهمرت الخجل و صفرت الخوف، مثل سرخی صورت موقع خجالت و زردی صورت موقع ترس. اینا خود ترس که از بین برین حالات از بین میره، خجالت از بین برین سرخی از بین میره. بطیء الزوال مثل چی؟ که شباب للانسان، مثل جوانی برای انسان. لذا جوانی که داره منطق میخونه یه بار بعد بخونه تکلیفش روشن کنه بره دیگه. تمام تمام بعد بره دیگه حل کنه مسئله رو. چقدر میخواییم مصرف کنیم امام زمان ها، منابع امام زمان، چقدر میخواییم وقت بذاریم بسم الله رو بگیم؟ دیدید بطیء الزوال ولی زائل میشه ها، شباب زائل میشه، میره از دستمون، میره از دستمون. بطیء الزوال ولی مفارق، زائل میشه. دائمی هم جز مفارقای دائم هم نیست. از اون مفارقای چی آقا؟ از اون مفارقایی که دیگه از دستمون میره. خیلی سخت آدم وقتی که به اون سن و سال میرسه، به اون سن و سال که میرسه و به اونجا که میرسه، یه دفعه میبینه که هیچی نداره. بعد حسرتی میخوره که تمام عالم رو میسوزونه، تمام عالم رو میسوزونه، نابود. خیلی حسرت سنگین. از اون بدتر حسرت قیامت. هیچی نمیمونه برای آدم، هیچ، خالی. انشاءالله خدا توفیق بده استفاده بکنه دیگه. موها داره کم کم سفید میشه آقا. گول 22 سالگیتون رو نخورید. بله بریم بحث بعد. خب در پایان بحث کلیات، مرحوم آقای مظفر سه تا اصطلاح از کلی توضیح میده که شاید خیلی الان در منطق به درد ما نخوره، ولی بعدا در اصول و فلسفه خیلی به درد ما میخوره و مهم هم میشه. ببینید دوستان، منطقیون کلی رو به سه معنا توضیح دادن، یکی کلی منطقی، یکی کلی طبیعی و یکی کلی عقلی. اینو با یه مثال بیان میکنیم که حرفای مظفر معلوم شه. ببینید خدای مظفر میفهمد که الانسان الکلی یا الانسان کلیون، ایشون میگه اینجا وقتی که به الانسان الکلی نگاه، انسانی مفهوم کلیه دیگه، الانسان الکلی، انسان به وصف کلیت، ایشون میگه اینجا ما سه تا چیز داریم. یکی انسان داریم فارغ از وصف کلیت، انسان به ما هو انسان. یکی کلیه به ما هو کلی داریم و یکی انسان به وصف کلیت داریم. انسان به ما هو انسان رو یعنی وقتی که عقل خود انسانیت رو بدون وصف کلیتش انسان و ماهو انسان رو جدا میکنه و به اون نظر میکنه، بهش میگیم کلی طبیعی، یعنی انسان فارغ از وصف کلیت. وصف کلیت داشته ولی الان نگاه به وصف کلیتش نمیکنه، خودش رو بهش نظاره میکنه. یه بار خود کلیه به ماهو و کلی رو بهش نگاه میکنیم، کلیه به ماهو و کلی، کلیه به ماهو و کلی رو فلاسفه میگن معقول ثانی منطقیه. کلی به ماهو و کلی کجا تعریف کردیم؟ همون جایی که تعریف کلی و جزئی گفتیم، گفتیم کلی چیه؟ مالایی هم تن صدقه و علا کسیری، این شو تعریف کلی. این کلی رو یه بار خودش نگاه میکنیم بدون موصوفش، به این میگیم کلی منطقی. یه بار انسان رو به وصف کلیت نگاه میکنیم، به این میگیم کلی عقلی. کلی عقلی. آقای مظفر میفرماد این سه تا عنوان رو منطقیون بیان کردن و هر سه شو ازش بحث کردن و همش هم محل بحثه. انسان و ماهو انسان رو که اصلا انشالله تو باب تعریف میریم سراغش، تعریفش میکنیم، توضیحش میدیم، همون کلی طبیعی و کلی منطقی هم که اصلا یکی از موضوعات علم منطقه. کلی عقلی آقای مظفر نمیگه، ولی مال فلسفه است، یه حیثیت دیگری داره که حالا بعد سر جاش اون بحث بشه، بیشتر مربوط به فلسفه است. خب ببینید همین رو که اگه شاید بشه امروز تمومش کنیم، البته شاید بعید میدونم، ولی شاید بتونیم بخونیم. اذا قیل الانسان کلیون مثلا فهنا ثلاثه اشیاء، اگر گفته بشه که الانسان کلیون یا همون الانسان کلی شاید بهتر باشه. اینجا سه تا چیز داریم. یک، ذات الانسان به ما هو انسان، ذات انسان به ما هو بدون وصف کلیت. دو، و مفهوم الکلی به ما هو کلی، این دومیه، بدون موصوفی به نام انسان. مع عدم الالتفات الى کونه انسان و غیر انسان، فرق میکنه کلی به ما هو کلی، انسان باشه حیوان باشه هرچی، مفهوم کلی رو کار داریم. دوستان ما تو ذهنمون یه مفهومی داریم به نام مفهوم کلیت، اصلا کاری نداریم بر چی عارض میشه. یه مفهومی داریم به نام کلیت، یه مفهومی داریم به نام جزئیت. این مفهوم کلی، کلی منطقیه. که مظفر الله خواهد گفت مع عدم الالتفات الى کونه انسان لا غیر انسان، این هم دو. سه، ول انسان به وصف کونه کلی، یعنی انسان کلی، یعنی انسان با توجه به وصفش، یعنی خود همین ترکیب الانسان کلی، این میشه سوم. او فقل الاشیاء الثلاثه هي ذات الموصوف مجردا، خود موصوف مجرد از وصفش یعنی انسان، و مفهوم الوصف مجردا، خود وصف مجرد از موصوفش، ول مجموع من الموصوف والوصف، جمع موصوف و وصف، ای سه تاست. خب اولی، فان لاحظ العقل، حالا اگه عقل ملاحظه کند، و عقل میتونه ملاحظه کنه، میتونه انسان رو از وصف کلیتش جدا کنه، خود انسانیتش رو نگاه کنه، والعقل قادر على هذه التصرفات، عقل میتونه این کارو کنه، نفس ذات الموصوف، نفس ذات الموصوف، فقط خود موصوف رو نگاه کنه. کدوم موصوف؟ اون موصوف بالکلی، اون موصوفی که وصف شد به کلیت، یعنی مثلا انسان. مع قطع النظر عن الوصف، بدون توجه به وصفش، به ای اعتبر الانسان مثلا به ما هو انسان، یعنی انسان به ما هو انسان رو اعتبار کنه، توجه کنه بهش، ملاحظه کنه، من غیر التفات الى انه کلی او غیر کلی، بدون توجه به اینکه انسان کلیه یا نه. و این مال کیه؟ و ذالک عندما يحكم عليه بانه حیوان ناطق، این مال زمانی که عقل حکم میکنه بر چی؟ انسان که حیوان ناطق است. چی حیوان ناطق؟ انسان به ما هو انسان ها، دیگه وصفی توش دخیل نیست، انسانه به قول اینها لیسیده، خودش بهش میگن چی منطقی؟ میگن حیوان و ناطق. این میشه تعریف انسان. این کدوم انسان؟ همون انسانیه که کاری نداریم وصفش چیه، خود انسانه به ما هو انسانه میبینیم. فانه ای ذات الموصوف به ما هو عند هذه الملاحظه یسمى الکلی طبیعی، به این میگیم کلیه و یقصد بهی طبیعت و شیء ما هو. منظورمون چیه از کلی طبیعی؟ یعنی طبیعت، یعنی هویت خودشه بدون هیچ وصفی، برای همین بهش میگیم طبیعت، بهش میگیم طبیعی. دوستان این طبیعی بعدن تو اصول خیلی اینقدر از طبیعت، مثلا میگن آقا فلان امر به ما میگه که طبیعی صلات رو به وجود بیار، این صلات رو محقق کن بدون هیچ وصف دیگه. والکلی و طبیعی موجودون فی الخارج به وجود افرادی. آقا این جمله یک کشت و کشتار بزرگ فلسفی تو این جمله هست شدید، که نحوه وجود طبیعی در خارج چطوره. آقای مظفر میفهمه طبیعی جاش که در ذهنه، الان داشتیم انسان که وصف کلیت داشت رو بررسی میکردیم، آیا در خارج موجود میشه؟ بله، به وجود افرادش موجوده. لذا ما در خارج میتونیم اشاره بکنیم به زید، بگیم هازا انسانون، هازا به امرم بگیم هازا انسان. اصلا ما چطور در خارج به آدمای مختلف میگیم انسانون انسانون؟ چون اینا فرد اون طبیعی هن. فرد اون طبیعت انسان هن. مفهوم کلی انسان که تو ذهنه، اما افراد و مصادیقی داره در خارج، لذا اون طبیعیه به واسطه مصادیقش تحقق خارجی پیدا میکنه، اینا میشن افراد اون طبیعی. از کلمه خیلی اینجا جدی بحث وجود داره، هم در فلسفه مفصل اینجا بحث هست، هم در اصول در باب اطلاق اینجا بحث هست، هم در خود عرفان اینجا بحث هست، خیلی سر همین حالا مطلب. دومی، و ان لا هذا العقل مفهوم الوصف بالکلیه وحده، اگه عقل ملاحظه کنه مفهوم الوصف بالکل، مفهوم الوصف بالکلی، همون مفهومی که انسان وصف شد تو اون به چی؟ به کلی، یعنی خود کلیه به ما هو و کلی و وحدهو، خود مفهوم وصف رو ببینه، یعنی خود کلیت رو. و هو ایلاحظ مفهوم چی آقا؟ مفهوم کلی چی بود؟ تعریفشو بگو. این دیگه ربطی به انسان و شجر و حجر نداره، یعنی کلی. آقا کلیت در منطق معناش چیه؟ مالا یمتنع فرض و صدقه علی کثیرین، این بود دیگه، آن چیزی که فرض صدقش بر بیشتر از یکی ممتنه نیست، این میشد کلیت. مجردن ان کل مادته، یعنی چی مجردن ان کل مادته؟ یعنی کاری نداریم که موصوفش کیه، کاری نداریم. مثل انسان، اینا مثال های مادن، ماده اینا هم موصوف، مثل انسان و حیوان و حجر و غیره، کار به نداریم، خود کلیت رو کار داریم. ای مفهوم الکلی به ما هو عند هذه الملاحظه، یعنی مفهوم کلی در این ملاحظه ای که ما قصر نظر کردیم به کلیت، به این چی میگیم؟ یسمى الکلی المنطقی. دوستان پس کلی منطقی چیه؟ کلی منطقی مالا یمتن فرض و صدقه علی کثیرینه، یعنی همون وصف ماست در الانسان و کلی، وصف به ما هو وصف، یه کاری به انسانش نداره. ول کلی المنطقی آقا لا وجود له الا فی العقل، جای کلی منطقی در عقله، این مفهوم جاش تو عقله. لانه هم ما ينتزعه ويفرزه الاقصى، کلی منطقی خارج که ما کلیت نداریم، که خارج همه اشخاصن، افرادن. من مفهوم کلی چطور به دست آوردم؟ اول از افراد خارجی طبیعتشون رو به دست آوردم، انسان و فرس و حجر و فلان، بعد به اون طبیعتا توجه کردم، دیدم صدق بر کثیر میکنن، یه مفهومی درست کرد ذهنم به نام کلیت، گفت هر مفهومی که صدق بر کثیر میکنه اسمش کلیته. لذا مفهوم کلیت و ذهن من تو دو رتبه ساخت، برای همین اینجا مظفر نمیگه ها، ولی برای همین بهش میگن معقول ثانی، یعنی در این عقل، نه در رتبه اول که طبیعت و معقولات اول رو درست کرد، در رتبه دوم اینو میسازه. لذا جاش اصلا تو عقله، اصلا خارج ما کلی نداریم در خارج. فهو من المعان الذهنیت الخالصه، کاملا ذهنیه، التي لا موتن لها خارج از ذهن، هیچ ربطی به خارج، هیچ موتنی در خارج نداره. تمام مفاهیم منطقی دوستان اینطوره، مال ذهنه، تمام مفاهیم منطقی، قضیه، جزئی، کلی، همه، تعریف، برهان، همشون مال ذهنه. حالا یه بار اینو بعد بیشتر عرض کنیم، حالا یه بار میخوایم انسانو با کلیت با هم ببینیم. و ان لا هذا العقل المجموع من الوصف والموصوف، اگه عقل مجموع رو ملاحظه کرد، مجموع از چی؟ از وصف و موصوف. به الله یلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا، به طوری که عقل ملاحظه نکنه فقط چی؟ ملاحظه نمیکنه فقط خود موصوف رو مجردن، یعنی خود انسان رو، بل به ما هو و موصوف به وصف کلیه، بلکه انسان رو بهش توجه میکنه، ولی انسان کلی، نه انسان به ما هو انسان، انسان کلی. کما یلاحظ الانسان به ما هو کلی یا لا یمتن صدقه علی الکثیر، یعنی انسانی که صدقش بر کثیر محاله است، این انسان کلی. فانه اي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى الكلي العقلي، به این میگیم کلی عقلی. اون موصوف ما یعنی اون انسانه، میتونه جای انسان حیوان هم باشه، انسانی مثاله. به ما هو موصوفان بالکلی، از اون جهت که موصوف است به کلیت، نه از جهت به ما هو و هو. اسمش چیه؟ یسما چی؟ چی اسم گذاری شده؟ الکلی العقلی، بهش میگیم کلی عقلی. چرا؟ لأنه لا وجود له الا فی العقل، چون این هم جاش تو عقله. چرا؟ چون کلیت شد وصف انسان دیگه. ما یه ترکیبی داریم که یک حقیقتش جاش فقط تو ذهنه، این همون کلیت منطق. لذا انسان کلی هم جاش تو ذهنه، جاش تو عقله. چرا؟ لاتصافه به وصف عقلی، چون انسان اینجا متصف شده به چه وصفی؟ به یه وصفی که جاش فقط تو عقله. لذا ترکیب انسان و یه وصف عقلی دیگه جاش فقط تو عقله. اون وصف عقلی کدومه؟ همون کلی منطقی، الانسان الکلی. اون وصف کلیت فقط جاش تو ذهنه، لذا این ترکیب هم فقط جاش تو ذهنه. فان کل موجود فی الخارج لابد ان یکون جزئیا حقیقیا. موجودات خارجی کلیت، لذا ما انسان کلی در خارج نداریم، ما افراد انسان در خارج داریم، افراد طبیعت انسان. تو خارج ما انسان کلی، همونطور که کلیت نداریم، انسان کلی هم در خارج نداریم، حیوان کلی هم در خارج نداریم. اصلا دوستان کلیت مال ذهنه، اصلا ربطی به خارج، نه اینکه ربطی به خارج نداره، مال خارج نیست، به خارج نمیاد. خارج جای تشخصه، جای تفرده. لذا مظفر میفهمد خارج جایی که جای جزئی حقیقیه. البته دوستان این حرفای مظفرم خیلی درست نیست، جزئی حقیقی هم خودش مفهوم بود نه مصداق. حتی همونجا ما این دعوا رو داشتیم. البته بنابر نگاه عمومی فلاسفه مشرق و منطقی این حرف بدی نیست، اما بعدا در حکمت متعالی خواهیم گفت که جزئی حقیقی هم جاش تو ذهنه، اون چیزی که در خارج حقیقت وجوده. که دیگه این بحث فلسفی. آقا مظفر میگه برای اینکه روشنت بکنم یه مثال میزنم، آقا مثالش هم آسونه. و نشبه هذا الاعتبارات الثلاث لاجل توضیحها بما اذا قیل. تشبیه میکنیم این سه تا اعتباری که گفتیم، این سه تا ملاحظه که عرض کردیم ذهن لحاظ میکنه اینها رو، برای توضیحش تشبیه میکنیم به چی؟ به ما ازاقیله، به این که اگه کسی مثلا اگه گفته بشه چی؟ از سطح فوق، فوق سطح فوق است. خب فاذا الله هست ذات سطح، اگه فقط خود سطح رو ملاحظه کنیم بدون وصف فوقیت، به ما یشتمل علیه من آجرن و خشبن و نهبه ما. سقف اینجا سطح یعنی همون سقف. مثلا اگه خود سطح رو در نظر بگیری که مشتمل بر چی؟ آجر و خشب و مثل آجر و خشب. و قصرت نظر علی ذلک، و فقط متوجه همین باشی، غیر ملتفت الا انه فوق او تحت، بدون اینکه این فوق باشه یا تحت، فهو شبیه بالکلی طبیعی. آقا این ربطی به کلی طبیعی نداره، فقط داره مثال میزنه ها، که ما میتونیم موصوف از وصف جدا کنیم. آقا این قاطی نکنید، فقط وجه شبهش اینه که میشه موصوف از وصف جدا کنیم، این شبیه کلی طبیعی. و اذا الله هست مفهوم الفوق، اگه مفهوم فوقیت رو فقط در نظر بگیری، وحدهو مجردن عن شیء هو فوق، بدون اینکه در نظر بگیری موصوفش رو، یعنی یه شیعی که اون شیء فوقیت دارد، خود فوق کاری موصوفش نداری، فهو شبیه بالکلی المنطقی، شبیه کلی منطقی. حالا اگه وصف و موصوف رو با هم در نظر بگیری شبیه چی میشه؟ کلی عقلی. و اذا الله هست ذات السطح به وصف انه فوق، فهو شبیه بالکلی عقلی. خب آقای مظفر میفهمد اینی که در مورد کلی گفتیم در مورد همه کلیات خمسه و اقسامشون هم جاری میشه. این سه تا اعتبار رو میتونیم بگیم، یعنی میتونیم بگیم ما نوع طبیعی داریم، نوع منطقی داریم، نوع عقلی داریم، جنس طبیعی داریم، جنس منطقی داریم، جنس عقلی داریم. ببینید آن مثالش هم جالب. و علم ان جمیع الکلیات الخمسه، ان جمیع الکلیات الخمسه و اقسامها و اقسام این کلیات خمسه، بل الجزئیه ایضا، حتی جزئی اینو داره. حالا مثال جزئیش شما فکر کنید، مثال بزنید برای من جزئی منطقی، جزئی طبیعی و جزئی عقلی رو. خب امزفر میگه همه اینها حتی جزئی تصح و فیها حاصل اعتبارات الثلاثه، یعنی منطقی و طبیعی و عقلی و همه اینها دارن، فقط مال کلی نیست. فیقال و علی قیاس ما تقدم، با توجه به همون چیزی که تا اینجا خوندیم و به قیاس همین چیز در مورد کلی چی میگیم؟ میگیم نوع طبیعیون و نوع منطقیون و نوع عقلی، یا چی؟ جنس طبیعیون و منطقیون و عقلی، یعنی جنس منطقیون و جنس عقلی الی آخره ها، فصل طبیعیون، فصل منطقیون، فصل عقلی. نوع مثل چی؟ فنوع طبیعی مثل الانسان به ما هو انسان، مثل انسان ما هو انسان، این نوع طبیعیه. یعنی دوستان جملتون چیه؟ الانسان نوع، یا الانسان نوعون، یه بار انسان رو فقط در نظر میگیرید، یه بار نوعیت رو در نظر میگیرید، یه بار انسان به وصف نوعیت رو در نظر میگیرید. و نوع، پس اگه انسان رو به خود خودش توجه کنیم، طبیعتش بدون وصفش میشه چی؟ میشه نوع طبیعی. و نوع المنطقی چیه؟ مفهوم نوعیت. آقا مفهوم نوعیت چی بود؟ این بود هو مفهوم نوع المنطقی، هو مفهوم تمام الحقیقت المشترکه بین الجزئیات المتکثرت بالعدد فی جواب ما هو. یادتونه تو اول تعریف، این تعریف نوع منطقی. آقا نوع منطقی یعنی چی؟ یعنی همون مفهوم نوعیت، مثل مفهوم کلیت. طبیعی چیه؟ خود انسان. عقلی چیه؟ و نوع عقلی هو مفهوم الانسان به ما هو تمام الحقیقت المشترکت بین الجزئیات المتکثرات بالعدد. نوع عقلی چیه؟ یعنی انسانی که متصف به نوعیت است، انسانی که تمام حقیقت مشترک است بین جزئیات متکثر بالعدد. و هاکذا یقال فی باقی الکلیات و فی الجزئیات ایضا. آقا در مورد جنس هم میتونیم بگیم، جنس طبیعی مثل چی؟ حیوان، حیوانیت حیوان. ببینید الحیوان و جنسون، یه بار حیوان رو بدون توجه به جنسیتش در نظر میگیرید، تعریف داره، جوهر جسم مثلا نامی حساس متحرک به لرال است. یه بار فقط رو جنسیت متمرکز میشید، تعریف جنس چی بود؟ تمام الحقیقت المشترکه بین الجزئیات المتکثرت بالحقیقه، متکثرت بالحقیقه. یعنی خود جنس به ما هو جنس رو تعریف میکنی. یه بار حیوانی که متصف به جنسیت، الحیوان و جنس، الحیوان و جنسون، اون میشه جنس عقلی. تو جزئیشو شما انجام بدید، توضیح بدید جزئی عقلی منطقی طبیعی چطور میشه. اینم پایان بحث ما الحمدلله در کلیات. جلسه بعد دیگه انشالله وارد بابه اگه خدا بخواد معرف میشیم به حول و قوه الهی. کلیات مقدمه باب معرف بود. انشاءالله جلسه آینده عرض خواهم کرد چطوری این مقدمیت شکل میگیره. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.